بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين وخير مغفر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله. در بحث زمان بودیم که اصل مطالب گفته شد، مستندات بحث. نکته اول این است که در زمان ایجاب و قبول شرطه، چون عقد و عقد هم باید حتما درش ایجاب و قبول باشه. و نکته دوم این است که رضایت ضامن و رضایت به اصطلاح مضمون له شرطه، ولی رضایت مضمون عن شرط نیست. برای اینکه زمان تبرعی هم درسته، زمان تبرعی یعنی اینکه خود داوطلبانه یه نفر بیاد بگی من ضامن کسی میشم و بدهی منتقل میشه به ذمه او. البته اگر این ضمانت توهین باشه به مضمون و عهد، مثلا یه آدم پستی بیاد برای یه آدم آبرومندی بگه من ضامنش میشم، اینجا تکلیفا حرامه، ولی از نظر وضعی درسته، چون حکم تکلیفی و وضعی با هم ملازمه ندارن. گاهی اوقات تکلیفا یک چیزی ممکنه حرمت داشته باشه ولی وضع هم درست باشه. نکته بعدی این است که در زمان شرط بلوغ و امثال اینها هست، چون بالاخره عقده و در عقد چنین شرایطی وجود داره، ولی در مضمون عن شرط بلوغ و عقل و اختیار و امثال اینها وجود نداره، چون مضمون عن جزء ارکان عقد نیست. چون اصلا ما داریم که از میت هم میشه انسان ضامن بشه. خب وقتی از میت میشه به طریق اولا در صبی و مجنون و مکره و صفی هم میشه. اما اینکه مضمون الله نباید مفلس باشه، یعنی طلبکار نباید ورشکسته باشه، چون آدم ورشکسته که مفلسه ممنوع تصرفه، نمیتونه در اموال خودش تصرف بکنه و انتقال بده. اینجا به واسطه زمان انتقال صورت میگیره از ذمه‌ای به ذمه دیگر. ولی اگر ضامن ورشکسته هم باشه اشکال نداره، چون آدم ورشکسته در عین اموالش نمیتونه تصرف بکنه ولی تو ذمه‌اش میتونه تصرف کنه و به ذمه‌اش چیزی رو قبول بکنه. به خاطر این آدم مفلس میتونه قرض بگیره. و اینکه آیا در زمان تنجیز و معلق نبودن شرط است یا نه، برخی ها گفتن شرطه به خاطر اجماع. اما در زمان به معنی دوم که امروز رایج بود، مثلا اگه شخصی بگه که اگه به این قرض بدی من ضامن میشم، مثلا اگر به این وام بدی من ضامن میشم، این عیب نداره، چون زمان به معنی دوم فرق میکرد ماهیتا و سیره عقلا چنین چیزی رو در اینجا شرط نمیدونه. و اما اینکه در صورت زمان صحیح است که دینی وجود داشته باشه و ثابت باشه در ذمه مضمونن، چون اگه دینی نباشه ما چیو میخوایم از ذمه به ذمه دیگر انتقال بدیم؟ ولی در زمان به معنی دوم لازم نیست دین ثابت باشه، چون گفتیم ماهیتا متفاوته، چون که این یه تعهد و تحمل مسئولیتیه در زمان به معنی دوم. در زمان به معنی دوم نقل و انتقال ذمه‌ای به ذمه دیگه صورت نمیگیره تا بگیم حتما باید دین ثابت باشه. نکته بعدی این است که باید دین مضمون الله و مضمون عن مشخص باشن، معین باشن، مردد نباشن. چون اگر مشخص نباشه ما چیو داریم قصد میکنیم؟ چه زمانی رو چه دینی رو؟ قصدی محقق نمیشه، چون هر دو رو بخواد قصد کنه، مثلا دو تا دینه یا دو تا مضمون له یا مثلا دو تا مضمون عنه، اگه بخواد هر دو رو قصد کنه که خلاف فرضه، فرض اینه که میخواد یکیشو ضامن بشه. اگه بخواد یکیشو قصد کنه که کدوم بگیم این ترجیح بلا مرجعه. اگرم بخوایم بگیم بالاخره یکیشون رو، ما در خارج یکیشون رو نداریم، بالاخره مرجعه احد همایی که مردد باشه در خارج وجود نداره. نکته بعدی این است که آیا باید وصف و نسب مضمون عن و مضمون له رو بدونه؟ میگیم نه خیر، دلیل نداریم. احکام زمان میرسیم. نکته اول این است که وقتی یک کسی به اذن شخص بدهکار برای او ضامن شد و رفت پرداخت کرد بدهی او رو، میتونه بره سراغ اون مضمون عن و بدهکار بگه من بدهی شما رو دادم، بده به من، پولو به من بده بیاد. ولی اگر بدون اجازه او بوده یا ادا نکرده، مثلا طرف بخشید و به خاطر شما من میبخشم، آیا اینجا میتونه بره یقه بدهکار و مضمون عن رو بگیره؟ بگیم نه خیر، اینجا نمیتونه. یا حتی اگر مثلا طرف بگه چون شما ضامن شدی من نصفشو میگیرم، میتونه بره کلشو از اون شخص بدهکار بگیره؟ نه خیر. اگر مضمون له و شخص طلبکار گفت که من اصلا بخشیدم، به ضامن گفت که من ذمه شما رو بری کردم، ذمه مضمون عن هم بری میشه. ولی اگر بیاد اون مضمون له بگه که من ذمه مضمون عن رو بری کردم، این لغوه، چون مضمون عن به واسطه زمان ذمهش بری شد و منتقل شد به ضامن، در به گردن او چیزی وجود نداره. زمان عقد لازم هم هست از دو طرف. و اگر ضامن بیاد بدهی رو از غیر جنسش بده، مثلا این 100 کیلو گندم بدهکار بود، اون بره فرض کنید که 100 کیلو عدس بده، 100 کیلو جو بده، آیا میتونه به بدهکار بگه بله من این فلان جنس رو دادم، تو باید اونو به من بدی؟ نه خیر. اگر خودش اومده و به جای اون بدهیش از یه جنس دیگه داده، نمیتونه مجبور کنه مضمون عن رو که حتما از این جنسی که من پرداخت کردم بده. اما مستندات بس، نکته اول این بود که فقط ضامن در صورتی میتونه رجوع کنه به مضمون عن که پرداخت کرده باشه به دلیل روایت. و منتها برخی ها گفتن که این حکم خلاف قاعده است. چرا؟ چون قاعده اینه که همین که این شخص ضامن شد، از ذمه او منتقل شد به ذمه این، پس وقتی به ذمه این منتقل شد دیگه ربطی به اون نداره، او باید به این پرداخت بکنه، این میتونه به او رجوع بکنه، چه پرداخت بکنه چه پرداخت نکنه. نکته بعد این است که اگر شخصی اذن نداده باشه کسی برای او ضامن بشه، اگر کسی ضامنش شد بدون اذن، حق رجوع نداره، چون این شبیه اینه که یه نفر بدون این که کسی به او اجازه بده بره بدهی رو پرداخت کنه، نمیتونه بره یقش رو بگیره من بدهی تو رو پرداخت کردم، میگه خب نمیخواست پرداخت کنی. نکته بعد این است که اگر طلبکار بدهی رو بخشید، ضامن دیگه اینجا حق رجوع نداره به مضمون عن. یا اگر یه مقدارش رو بخشید، اینجا فقط اون مقداری که این پرداخت کرده رو میتونه بره از مضمون عن بگیره، که اینا رو تو اصلش رو گفتیم. و نکته بعد این است که اگر طلبکار ذمه بدهکار و مضمون عن رو بری کرد، این البته قبلش بگیم که اگر طلبکار ذمه ضامن رو بری کرد، خود به خود ذمه مضمون عن هم بری میشه، به خاطر اینکه مضمون عن چرا ذمهش نسبت به ضامن مشغوله؟ به خاطر اینکه خب ضامن میخواد بدهی رو پرداخت کنه، ولی وقتی ضامن بری شده دیگه ذمه مضمون عن هم بری میشه. البته ذمه مضمون عن نسبت به ضامن ها، ولی نسبت به خود اون طلبکاره که اصلا مضمون عن ذمهش بری بود به واسطه زمان. حالا اگر طلبکار به جای اینکه بیاد ذمه ضامن رو بری کنه، ذمه مضمون عن رو بری کنه، لغوه، چون مضمون عن ذمهش بری شده بود، مگر اینکه منظور این باشه که بخواد به واسطه این بدهی رو کلن ببخشه. نکته بعد این است که عقد زمان لازمه، چون وقتی که زمان تحقق پیدا کرد، این بدهی از ذمه مضمون عن منتقل شد به ذمه ضامن، پس دوباره به ذمه مضمون عن بر نمیگرده. اگه بخواد برگرده دلیل میخواد، چنین دلیلی ما اینجا نداریم. و نکته بعدی این بود که اگر ضامن بدهی رو از غیر جنس بدهی پرداخت کرد، نمیتونه اون از اون غیر جنس از مضمون آن مطالبه بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه این یه چیز تبرعی، او که نگفته بود که از فلان جنس پرداخت کن، او مثلا گندم بدهکار بود، این جو داد دیگه خودش این کارو کرد، این تصرف تبرعی نمیتونه او رو مجبور کنه به اینکه از این جنس باید به من بده، مگر اینکه مضمونا گفته باشه که این کارو بکن، که در این صورت خب همین که میگه این کارو بکن بس این حق رجوع به او داره. میرسیم به کتاب الحوالت و الکفاله. حواله یک معامله است که باعث میشه دینی از ذمه جناب محیل، یعنی حواله دهنده و بدهکار، منتقل بشود به ذمه شخص دیگری، به این صورت که بنده به زید 1,000,000 بدهکارم، میگم جناب زید بدهی رو برو از بکر بگیر، حواله میدم او رو، حواله میدم اون طلبکار رو به شخص دیگری، که این زمان مشروع است و معروف اینه که عقده و دو تا طرف داره، محیل و محال. محال و علی یعنی کسی که من به او حواله میدم او جز ارکان عقد نیست. اما مستندات بحث، نکته اول اینه که چه فرقی بین حواله و ضمان وجود داره. خب شباهت حواله و ضمان اینه که هر دو انتقال میدند مال رو از ذمه به ذمه دیگه، این شباهتشونه. تفاوتشون اینه که در حواله بین بدهکار و طلبکار یک قراردادی وجود داره که بنده به طلبکارم میگم برو بدهی رو از فلان کس بگیر، اما در ضمان بین طلبکار و یه شخص دیگری این قرارداد هست، به بدهکار ربطی نداره. و برای مشروعیتش میشه تمسک کرد به سیره اوغلاییه‌ای که عدم رد داره و امضا شده و اوفو بالعقود میشه تمسک کرد. روایات خواسته که الرجل یحیل الرجل بالمال ایرجع علی یه نفر حواله میده به معلم میتونه رجوع کنه، فهمود لا یرجع علی ابدا الا یکون قد افلس قبل ذلک، نمیتونه رجوع کنه مگر اینکه قبلش مفلس شده باشه. خب اما اینکه حواله عقد است به دلیل اینکه این تصرفیه در مال محتال یا محال، یعنی من تصرف میکنم در مال اون طلبکارم و او رو به ذمه کس دیگه‌ای واگذار میکنم و تازه در ذمه محال و علیه هم دارم تصرف میکنم، پس اینجا ایغا معنا نداره. ایغا اونجاییه که فقط ربطی به من داره، اینجا فقط ربطی به من نداره، من بدهکار دارم تصرف میکنم هم در ذمه طلبکار و هم در ذمه محال و علی، پس قبول اونها هم شرطه. اما بعضی مثل مرحوم صاحب عروه سید کاظم یزدی فرمودن که این ایقاع است. نهایتا اینه که بله رضایت محتال شرطه، یا مثلا رضایت محال و علی هم شرطه، و صرف اینکه رضایت کسی شرط باشه که باعث نمیشه که این عقد بشه. میگیم چرا این بس ایقاعه؟ میگه چون این یه نوع پرداخت بدهیه و تو پرداخت بدهی، پرداخت بدهی که عقد نیست، ایقاعه. هرچند که مثلا یه نفر به کسی 100 کیلو مثلا عدس بدهکاره، میگه میشه مثلا به جاش نخود بده، میگه باش، این بفایده نیست که عقد نیست، که این ایقاعه. اینم شبیه اونه، به جای اینکه از من بگیری برو از فلانی بگیر، این وفایده اینه. اما مصنف این رو قبول نمیکنه، میگه که اولا اینکه شما این رو تشبیه کردی به وفای غیر جنس، این خود این تشبیه شاید خیلی تشبیه درست نباشه. ثانیاًم کی گفته که وفای به غیر جنس ایقاعه؟ این باز خودش یه توافق و قرارداد جدیده. یعنی وقتی بنده به کسی 100 کیلو گندم بدهکارم، میگم حالا اب نداره جو بدم یا نه، اینجا در واقع من دارم معاوضه میکنم، پس اینجا عقده. اما اینکه ارکان حواله عبارت بود از محیل و محتال فقط و محال علی جزء ارکان عقد نبود، چون محال علی ولو تو بعضی موارد رضایت شرطه، حالا اختلافی گاهی مطلقاً شرطه یا اونجایی که بری باشه یا اونجایی که حواله به غیر جنس باشه. خب اینجا نظراتی است که بعضی میگن مطلقه، بعضی میگن نه، اونجایی که او بری است یا حواله به غیر جنس است، در اینجا رضایت محال علی شرطه. ولی اینکه رضایت شرطه باعث نمیشه جزء ارکان عقد بشه. مثل اینکه مثلا تو عقد فضولی مالک رضایت شرطه ولی جزء ارکان عقد نیست. برخی ها گفتن که چرا او هم به هر حال قبول شرطه، ولی مصنف میگه این بعیده. این حالا چه ثمره ای داره؟ ثمرش اینه که اگر ما گفتیم او هم از ارکان عقده، پس باید اون شرایط ایجاب و قبول اونجا هم رعایت بشه، مثلا بحث موالات و اینکه چگونه انشا بکند اینها، اونا ممکن این شرایطش اونجا بیاد. بحث بعدی این است که در حواله شرایط وجود داره. شرط اول اینه که ایجاب و قبول صورت بگیره، بلوغ و عقل و اختیار و عدم حج لفلسن یا صفحه نه شکسته باشه نه صفیح باشه. در محیل شرط، در محتال هم شرط، مگر اینکه او رو حواله بده بربری، که در این صورت در محیل عدم حد شرط نیست. بنابراین بلوغ عقل و اختیار که همیشه شرطه، عدم حجل صفحین هم همیشه شرطه، اما در مورد محیل در صورتی عدم حجل فلسطین و به خاطر ورشکست نبودن، این در صورتی شرطه که محیل بخواد به کسی حواله بدهد که از او طلب داره. اما اگر بنده به کسی حواله میدم که اون به منش بدهی نداره، محال علی نسبت به من محیلش بدهی نداره، اینجا عدم فرض شرط نیست. محال علی چی؟ محال علی هم این شرایط درش وجود نداره، مگر اینکه حواله بر بری باشه یا به غیر جنس باشه. مشهور گفتن تنجیز هم شرطه. نکته بعدی این است که دین باید در ذمه محیل ثابت باشه، پس اونجایی که ثابت نیست ولی سببش محققه، اونجا حواله معنا نداره. سببش محققه مثل این که عقد جعالی، قرارداد جعالی بستن و این شخصی گفته هر کسی این کار انجام بده من اینقدر بهش پول میدم، ولی هنوز این کار را انجام نداده، خب هنوز بس دینی چیزی نیومده. و نکته بعد این است که نباید مال حواله داده شده مردد باشه. مستندات بحث این که ایجاب و قبول شرطه چون عقده، و اینکه رضایت محال و علی شرطه، این باعث نمیشه که این در حد رکن بشه، بلکه در حد رضایت مالک در عقد فضولیه. و اینکه گفتیم بلوغ و امثال اینا در محیل و محال شرطه، چون بالاخره اینجا داره نقل دین میشه، تصرف در دین میشه، و وقتی بخواد تصرف صورت بگیره باید اون شرایط باشه. و اما اینکه اگر بنده به شخصی که به من بدهکار نیست حواله دادم، عدم حج در محیل شرط نیست، این به خاطر اینه که من چیزی از او طلب ندارم، که از اون محال و علی چیزی طلب ندارم که بخوام بگم تو اموالم تصرف میکنم. من تو اموالم تصرفی نمیکنم که، بلکه من دارم ذمه او رو مشغول میکنم بدون اینکه به اصطلاح اون نسبت به من بدهی چیزی داشته باشه. پس اینجا وقتی که محیل به کسی حواله میده که اون محال و علی بری است، اینجا عدم حج در محیل شرط نیست، به خاطر اینکه نسبت به محال و علی این چیزی از او طلب نداره، چیزی رو مالک نیست به ذمه او که بگیم در اموالت نباید تصرف کنی. نه، تصرف در اموال نمی کنه، که ذمه یکی داره مشغول میکنه. البته شرط بلوغ عقل و اختیار و اینها هست، چون اگه صغیر و مجنون و مکره باشه عقدش فایده ای نداره. نکته بعد این است که محال علیه هیچ کدوم از شرایط درش نیست، به خاطر اینکه به هر حال توی آدم میتونه حواله بده مثلا به کسی که راضی نیست یا به کسی که صغیر است و مجنون است و اینها، این اینجا مشکلی نداره که حالا بعدا توضیحش میگه میاد. نکته بعدی این است که اگر حواله به آدم بری باشه یا حواله به غیر جنس باشه، در اینجا اون شرایط وجود داره و اون شرایط بلوغ عقل و اختیار در محال علیه هم لازمه. چرا؟ چون او به من هیچی بدهی نداره که، یا این جنس به من بدهکار نیست که، پس من دارم در ذمه او تصرف میکنم، پس باید او اون شرایط عقد رو داشته باشه. البته ورشکستگی، ورشکست نبودن محال علیه شرط نیست. چرا؟ چون او میتونه ذمه‌شو مشغول بکنه، در اموالش نمیتونه تصرف بکنه ولی میتونه ذمه‌شو مشغول بکنه. اما عدم سفاهت شرطه، چون آدم صفی حتی در ذمه‌ش هم بدون اذن ولیش نمیتونه تصرف بکنه. در مورد تنجیزم، دلیل تنجیز فقط اجماعی که اگه کاشف باشه قبول میکنیم و الا نمیشه طبقش فتوا داد، نهایتا احتیاط میکنیم. و اینکه باید دین ثابت باشه، چون بناس نقل دین صورت بگیره، پس باید چیزی باشه که بشه نقلش داد. و اینکه گفتیم که باید مالم مشخص باشه، چون مردد رو نمیشه انتقال داد. احکام حوالم این است که میرسیم به بحث احکام حواله. مستندات رو اول اصل بحث رو میگیم که شرط است در صحت حواله اینکه محیل و محال موافق باشن، اما محال علیه در صورت این رضایت شرطی که بری باشه یا به غیر جنس باشه. بعضی ها میگن مطلقاً شرطه و حواله عقد لازمه، نمیشه بدون رضایت فسخش کرد، مگر اینکه به شخص بی پولی بخواد مثلا حواله بده، خب اونجا میشه فسخ کرد. و هر کدوم از سه نفر میتونن فسخ بکنن. و اینکه ذمه محیل به واسطه تحقق حواله بری میشه ولو محال نخواد او رو بری بکنه، و ذمه محال علیه مشغول میشه نسبت به محال، یعنی محال علیه از این بعد دیگه بدهکاره. و منتها محال علیه ذمهش مشغول میشه و باید اون بدهی رو پرداخت بکنه. حالا اگر اون محال علیه به من محیل بدهکار بود، وقتی این بدهیه رو بده به اون شخص طلبکار من، ذمه‌اش نسبت به منم بری میشه، در صورتی که به مقدار مساوی باشه یا حواله از خود اون جنسه باشه. و نکته بعدی این است که وقتی که محیل خودش بدهی رو پرداخت بکنه، یعنی حواله داده بود بعد دلش سوخت به این طلبکار، خودش برد بدهی رو داد، در اینجا ذمه محال علیه هم بری میشه و محیل میتونه به دوباره رجوع کنه به اون محال علیه، بگی من که به تو حواله داده بودم چرا ندادی. ترامی در حواله هم درسته، من به اون حواله بدم، اون به یکی دیگه، اون به یکی دیگه، دورم درست، یعنی من به اون حواله میدم دوباره اون به من حواله بده، اینم اشکال نداره. اما مستندات بس، نکته اول اینه که موافقت محیل و محال در صحت محواله شرطه، چون بناست که نقلی صورت بگیره، پس وقتی نقل میخواد صورت بگیره این رضایت میخواد، هم رضایت محیل میخواد هم رضایت محال بخواد. اما محال و علی رضایت شرط نیست در صورتی که به من بدهکاره. اون محال علیه که به من محیل بدهکاره رضایت شرط نیست، چون او باید پولو بده، حالا به من بده یا به کس دیگه، این دیگه مهم نیست. کسی ممکنه بگه خب آدم ها فرق دارن، اگه به من بدهکار باشی من یه آدم ضعیفی هم نمیتونم برم خفتش کنم ازش بگیرم، ولی اگه من مثلا به یه آدم دیگری که قلدره حواله بدم، این بنده خدا رو هر جوری ازش میگیره. مصنف میگه این که مردم مثلا با هم دیگه از نظر سهولت و صعوبت فرق دارن، این دلیل نمیشه که رضایت ما علی شرط باشه. چرا؟ چون توی بحث نقل و انتقال نگفتن که نقل و انتقال در صورتی شرطه که اینا از جهت صعوبت مثل هم باشن. نه خیر، نقل و انتقال من از او طلب دارم، به کسی دیگه بدهکارم. به اون کسی که من به او بدهکار هستم میگم برو از زیدی که به من باید پول بده از او بگیر. حالا این آدم با من فرق داره از نظر سهولت صعوبت، این باعث نمیشه که رضایت و محال علی شرط باشه. نه، او باید بدهیشو پرداخت بکنه. منتها اگر من به یه آدمی که به منش بدهی نداره حواله بدم، اینجا بله، اینجا رضایت او شرطه. یا اگر به غیر جنس حواله بدم، رضایت محال علی شرطه. چرا؟ چون من محیل که سلطه‌ای به ذمه او ندارم، ازش چیزی طلب ندارم، یا این جنس رو از او طلب ندارم که بخوام طلبکار خودم رو به او حواله بدم. پس حالا که اینطوریه، رضایت او شرطه. نکته بعدی این است که حواله لازمه چون اصالت اللزوم وجود داره. نکته بعدی این است که هر کدوم از سه نفر خیار دارن. برای اینکه حواله اگرچه لازمه، منتها لزومش لزومه حکمی نیست، بلکه حقیه. این حق برای افراد، خب میتونن بس خیار، شرط خیار بذارن. البته نه اینکه خیار دارن، تصریح میکنم که شرط خیار، یعنی همون اول بگن که حواله، قرارداد حواله رو بعد میبندن بگن که البته مثلا فلانی مثلا محال علی حق خیار داشته باشه، یا محیل یا محال، این اب نداره، چون المسلمون این شروطه. و نکته بعدی این است که ذمه محیل به مجرد تحقق حواله بری میشه. منتها بعضی هم میگن که نه خیر، در صورت بری میشه که محال او رو بری بکنه، یعنی طلبکار او رو بری بکنه. ولی دلیلش هم یه روایتی که توی روایت اومده که اذا ابرهو فلیس له ان یرجع علی، اگر محال بری کرد حق رجوع نداره. مفهومش اینه که اگه بری نکرد میتونه دوباره به من محیل رجوع بکنه. جوابش اینه که این روایت با روایتی که قبلا داشتیم که دلالت میکرد بر این که به صرف تحقق حواله شخص محیل ذمه‌اش بری میشه، این روایت با اون روایت قبلی که داشتیم با هم یه معارضن. وقتی که با هم تعارض داشتن در اینجا، چون اون روایت صریح بود در اینکه به مجرد تحقق حواله محیل ذمه‌اش بری میشه، ولی این روایت ظهورش اینه، در نتیجه از این روایت دست برمی‌داریم به واسطه اون صریح، و این روایت رو از ظهورش دست برمی‌داریم، میگیم این که فرموده اذا ابرهو فلیس له ان یرجع علی، منظور از ابرهو یعنی وقتی که حواله رو قبول کرد. اینجا ابرهو یعنی وقتی حواله رو قبول کرد نمیتونه رجوع کنه. ابرهو رو به معنی ظاهریش نگیریم تو این روایت. و نکته بعدی این است که بعد از اینکه حواله محقق شد، دیگه ذمه محال علی مشغول میشه و ذمه دیگه اون محال علی به من محیل بدهکار نیست. از این به بعد دیگه طرف حسابش اون جناب محال هست. خب چرا دیگه نسبت به من ذمه‌اش مشغول نیست؟ چون اون به من بدهکار بود، حالا من یکی رو حواله دادم به او، او نمیتونه که هم به من بدهکار باشه هم به او، به دو نفر که ذمه‌اش نمیتونه مشغول باشه. و نکته بعدی این است که وقتی محیل آمد و اگر من محیل آمدم بدهی رو پرداخت کردم، ذمه محال علیم بری میشه. منتها من محیل میتونم برم رجوع کنم دوباره به اون محال علی. چرا؟ چون وقتی حواله محقق شد، من محیل میشم شخص اجنبی. پس اگر شخص اجنبی اومد به اصطلاح بدهی کسی رو پرداخت کرد و تبرعی نبود، میتونه رجوع کنه دیگه. تا میرسیم انشاءالله سر کفالت. و صلی الله علی محمد.